زمزم احکام 12-15 دقیقه پخش میشه و تا آسمان برنامه ایست که با اون به استقبال اذان ظهر امروز به وقت قم میریم که ساعت 13:02 دقیقه است. انشاءالله که همه شما بزرگواران و سروران گرامی که تا این لحظه با ما بودید و برنامه های رادیو سراسری معارف رو شنیدید نهایت استفاده رو کرده باشید و فرصتتون رو تنظیم کنید با برنامه مورد علاقتون همراه باشید از رادیو سراسری معارف.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه‌های قبل شنیدید که بعد از چند ماه دوری همسر و دختران حاج حسین برای دیدار اون به دمشق رفتن. شهر جنگ زده و گوشه گوشه اون پر بود از آثار تکفیری‌ها. حاج حسین همسر و دختراش رو به ساختمونی در یکی از محله‌های دمشق برد. ابو حاتم که جوانی شیعه و لبنانی و همراه حاج حسین بود وضعیت دمشق رو برای همسر و دختران حاج حسین توضیح داد. وقتی حاج حسین خیالش از بابت محل زندگی همسر و دختراش راحت شد با ابو حاتم برای شرکت در جلسه رفت. مدتی که گذشت صدای چند رگبار بلند شد. حاج حسین تلفنی به همسرش پروانه خبر داد که منطقه‌ای که ساختمونشون در اون قرار داره محاصره شده. مدتی بعد حاج حسین از راه رسید و از همسر و فرزندانش خواست آماده‌ای برگشتن به ایران بشن، اما اونا اصرار به موندن کردند. حاج حسین ازشون خواست دست کم چند روزی به بیروت برن تا اوضاع کمی آروم بشه. فردای اون روز بعد از زیارت حرم حضرت زینب و حضرت رقیه، حاج حسین همسر و دخترانش رو به بیروت فرستاد. 10 روز بعد ابو حاتم که یار و رفیق حاج حسین بود به بیروت رفت و همسر و فرزندان اونو به دمشق برگردوند. این بار خانواده حاج حسین در ساختمانی 17 طبقه ساکن شدند. مدتی بعد دوباره حاج حسین همسر و فرزندانش رو به بیروت فرستاد. مدتی که گذشت چند روزی خودش پیش اونا رفت. زمستان بود که حاج حسین همراه همسر و دو دختر و دامادش امین به دمشق برگشتند و تو خونه حیات دار ساکن شدند. و حالا ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت 7. نیمه شب بود که حاج حسین خسته و کوفته قدم تو خونه گذاشت. چشماش از بیخوابی سرخ شده بود. پروانه شامو گرم کرد و نشست کنار شوهرش و گفت:
خب حسین، بگو ببینم تا حالا کجا بودی؟ نگرانت شدی؟
با حاج حسین بودم، به خطوط سرکشی میکردیم.
پروانه سفره شامو باز کرد. همین که چشم حاج حسین به نارنج های قاچ شده افتاد گفت:
میل ندارم، از بس که صحنه‌های غمگین دیدم اشتهام کور شده. مردم از ترس تکفیری‌ها خانه زندگیشان را رها کردن، سر به بیابانا گذاشتن. چقدر پرتقال و نارنج زیر درخت‌ها ریخته و خراب شده.
ضعیف شدی حسین، اگه غذا نخوری نمیتونی ادامه بدی.
یکم سوپ درست کن فردا ببرم سر کار.
حالا یکم از این غذا بخور. چشم، فردا برات سوپ درست میکنم.
سوپ فردا رو درست کن. محافظم سرما خورده، تب و لرز شدیدی داره، با هم میخوریم.
حاج حسین اینو گفت و روی کاناپه دراز کشید. تا پروانه به آشپزخونه رفت و برگشت، حاج حسین به خواب رفته بود. پروانه دلش نیومد بیدارش کنه. روش پتو انداخت و کنارش نشست و برای سلامتیش دعای توسل خوند. کمی که گذشت پلکاش گرم شد و خوابید. وقت اذان صبح بود که با صدای شلیک توپ و تانک بیدار شد. حاج حسین و بقیه هم بیدار شدن و نماز خوندن. اون روز حاج حسین برخلاف همیشه که بعد از نماز سر کار میرفت نرفت و خوابید. پروانه با خودش گفت:
حتما علتی داره که حسین عادت نخوابیدن بعد از نماز شکسته.
پروانه با این فکر کنار پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد. برف همه جا رو سفید پوش کرده بود. اولین بار بود که توی سوریه برف میدید. کمی که گذشت سارا و زهرا بیدار شدن و با تعجب به پدرشون نگاه کردند. زهرا گفت:
عجیبه، چرا بابا امروز سر کار نرفته؟
هنوز حرف زهرا تمام نشده بود که صدای ناله ی حاج حسین توی خواب بلند شد. ناله می کرد و اشک می ریخت. سارا به سمت پدرش رفت و تکونش داد.
بابا جان.
حاج حسین از خواب پرید و نشست. بعد دور و برش رو برانداز کرد. سارا پرسید:
بابا خواب دیدین؟
آره بابا. چه خواب شیرینی.
ای پس چرا گریه می کردی؟
خواب زینب می دیدم. 20 سالش شده بود. با قیافه یکم بزرگتر از الان تو.
سارا و زهرا تعجب کردند. پروانه گفت:
حق دارین تعجب کنین بچه ها. زینب اولین دختر ما بود. من اسمشو الهه گذاشته بودم، اما باباتون زینب صداش میکرد. زینب بیشتر از 20 روز تو دنیا نموند. وقتی از دنیا رفت باباتون بردش باغ بهشت و همدان دفنش کرد. وقتی برگشت اونقدر گریه کرده بود که چشاش سرخ شده بود. بعدن از خواهرتون زینب براتون میگم. حالا بیاین صبحانه بخورین.
هنوز سفره صبحانه پهن بود که تلفن زنگ خورد. حاج حسین گوشی رو برداشت. حرفی نمیزد و فقط میشنید. کمی که گذشت با خوشحالی گوشی رو گذاشت و به سجده افتاد. وقتی سر از سجده برداشت چشمش پر از اشک بود. پروانه پرسید:
اتفاقی افتاده؟
قرار 48 نفر اسیر ایرانی محافظه بشن. باید برم.
حاج حسین لباسای خاکی رو که از شب قبل تنش بود بیرون آورد و کت و شلوار پوشید. پروانه سوپی رو که پخته بود توی ظرفی ریخت و محکم درش رو بست و گفت:
بفرما، اینم سوپ سفارشی شما.
فرصت این کارا نیست خانم، فعلا خداحافظ.
حاج حسین اینو گفت و با عجله از خونه بیرون رفت. پروانه و دخترش منتظر بودن تا حاج حسین برگرده. لحظه ها به کندی میگذشت. مدتی که گذشت حاج حسین به خونه برگشت و ماجرای آزادی اسرا رو تعریف کرد.
اسرا رو که آوردن بنده های خدا همشان لاغر شده بودن. قیافه هاشان شبیه اسرای ایرانی بود که بعد از سالها اسارت از زندان صدام آزاد شدن. اما اینا فقط چند ماه اسیر تکفیری ها بودن و به این شکل و قیافه در آمده بودن. قرار بود برای اونا لباس نو بیارن. وقتی نشستن یکیشون روزه خواند و بقیه شروع کردن به گریه.
با شنیدن این حرف اشک توی چشمای پروانه حلقه زد. حاج حسین ادامه داد:
از عکاسا و خبرنگارا خواستم تو اتاق کناری بمانند. بعد از رفتن اونا چند تا از اسرا اتفاقاتیه که تو این چند ماه براشون پیش آمده بود تعریف کردن. از اینکه هر روز شکنجه می‌شدن و غذای کمی بهشان می‌دادن. یکیشون میگفت: وقتی اسیر شدم تو لباسام کارت عضویت سپاه پیدا کردن. لبه هست خوابان دانم و تبره گذاشتن رو گردنم و گفتن بگو غیر از تو کی نظامیه. حضرت زینب متوسل شدم و شهادتین میگفتم. بقیه اسرا از پشت پنجره صحنه رو میدیدن. برای تکفیری ها گردن زدن یه کار عادی بود، اما میخواستن من بقیه رو لو بدم. یکیشان که فرمانده اونا بود فوش میداد و توهین میکرد. برای آخرین بار از من خواستن دوستامان لو بدم. حرف نزدم و منتظر بودم تا تبر گردنه بزنه که یه دفعه خونپاره ای از سمت نیروهای دولتی سوریه شلیک و نزدیک فرمانده تکفیری ها منفجر شد. ترکش به سرش خورد و افتاد. تکفیری ها عصبانی شدن و جنازه فرمانده شون رو بردن. از اون به بعد روزانه فقط سهمیه کتک داشتیم.
ای داد بیداد.
حاج حسین از زبان اسرا تعریف میکرد و پروانه اشک میریخت. کمی که گذشت گفت:
برای اشکات به زمان وقتی که میری زیارت حضرت رقیه.
ظهر بود. پروانه و دختراش همراه دامادش امین و ابو حاتم به مرقد حضرت رقیه رفتند. تکفیری ها رو از اطراف حرم عقب زده بودند. خونه های منتهی به حرم خالی و در همه خونه ها باز بود. چند خودرو زیر آوار سنگ و آهن مشاله شده بودند. کمی بعد پروانه و همراهانش به حرم رسیدند. هوای داخل حرم سرد بود. چند نفر زیارت می‌کردند و یکی روزه می‌خوند. اونقدر سرد بود که کسی نمی‌تونست بشینه. وقت اذان همه به سمت محل برگزاری نماز جماعت رفتند. کمی که گذشت حاج حسین وارد حرم شد. بعد از نماز چند خودرو مثل کاروانی پشت سر هم ردیف شدند. حاج حسین محافظش و ابو حاتم رو به خودروی دیگه ای فرستاده بود. اون پشت فرمان نشست. سارا گردن پدرشون ماساژ داد و پرسید:
این همه ماشین قراره کجا برن؟
فرودگاه قراره 48 نفر آزاد شده رو بدرقه کنیم.
کمی که گذشت از زینبیه دور شدن و خودروها از هم فاصله گرفتن. تو مسیر فرودگاه حاج حسین پاشو روی گاز گذاشت. این یعنی مسیر ناامنه و باید زود رد بشن. کمی که گذشت به فرودگاه رسیدن. صحنه عجیبی بود. اسرا حمام رفته و لباس نو پوشیده بودن. حاج حسین تک تک اونا رو بوسید و بدرقه کرد. وقتی هواپیما از باند فرودگاه بلند شد، جماعت حاضر صلوات و تکبیر فرستادن. پروانه دفترچه یادداشتش رو باز کرد و گوشه اون نوشت:
در آخرین روزهای ماه صفر و در آستانه رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا، 48 اسیر ایرانی با عنایت ائمه آزاد شدند. خدایا مردم دربند سوریه کی از چنگال تکفیری ها آزاد می شوند.
پروانه دوست داشت کنار همسرش حاج حسین توی سوریه بمونه، اما دلش برای پسرانش وهب و مهدی تنگ شده بود. بهشون زنگ زد. هر دو دلشون برای اومدن به سوریه پر می‌زد، اما مجبور بودن به خاطر کارشون توی تهران بمونن. مهدی یه خبر خوب داشت و وهب یه خبر بد. مهدی گفت:
کار ثبت نام سرا تو دانشگاه تموم شد مامان. بعد برای ترم بهمن اینجا باشه.
اما خبر وهب سیاسی بود.
دیروز یه مجادله بد و غیر اخلاقی بین رئیس مجلس و رئیس جمهور تو مجلس در گرفت.
وهب برای مادرش گفت چه اتفاقی افتاده. کمی بعد پروانه مکالمه را قطع کرد. زهرا و سارا که اول خوشحالی رو تو چهره مادرشون دیده بودن تعجب کردن. سارا پرسید:
چی شده ماما؟
امثال باباتون تو این غربت شب و روزشون برای آرمانهای امام، انقلاب، شهدا و رهبری یکی شده، اما تو کشور بعضیا به جای حل مشکلات مردم باعث دلسردیشون میشن. دیروز تو مجلس حرفای گفته شده که در شأن مسئولین نظام نبوده. این از خبر بدی که وهب داد. اما خبر خوب مهدی: سارا خانومم، انشالله از این ترم میری سر کلاس دانشگاه.
با شنیدن این حرف قیافه سارا در هم رفت و گفت:
کلاس و درس دانشگاه اینجاست.
دخترم اگه برای همراهی با بابا میگی که خب چند ماه اومدی؟
به هر حال من قصد ندارم به تهران برگردم.
اگه بابا بگه برگرد چی؟
سارا سکوت کرد و رفت سراغ قرآنی که سید حسن نصرالله به اون هدیه داده بود. در این مدت یک بار قرآن رو ختم کرده بود. پروانه از علاقه سارا و زهرا به پدرشون خبر داشت. حتی زهرا با وجود برگشتن شوهرش امین به تهران حرف سارا رو میزد. تلاش پروانه برای قانع کردن اونا بیفایده بود. اون منتظر مون تا شوهرش برگرده. وقتی حاج حسین اومد از خستگی رمق ایستادن نداشت. سارا و زهرا با هاش و ماساژ و گاهی هم از کف پا قلقلک دادن. در کمتر از چند دقیقه حاج حسین از این رو به اون رو شد. انگار نه انگار که خسته و کوفته به خونه اومده بود. پروانه با دیدن مهر و محبت بین پدر و دخترها دلش نیامد حرف از برگشتن به تهران بزنه. دل خودش هم پیش حاج حسین بود و حرم حضرت زینب. با این حال سر حرف رو باز کرد و از تماس‌های وهب و مهدی گفت. حاج حسین وقتی حرفای پروانه رو شنید سعی کرد دختراشو برای برگشتن به ایران راضی کنه.
خوب گوش کنه ببینید چی میگم. یکی دو روز پیش یه خانم به ما زنگ زد و گفت شوهرش فرمانده یکی از گروه‌های تکفیریه و جا و موقعیت اونو به ما داد. همین زمینه برنامه‌ریزی برای عملیات بیرون از شهر دمشق شد. ما با هدایت گردان‌های دفاع وطنی و هماهنگی ارتش سوریه دانستیم چند روستاره تو مسیر فرودگاه پاکسازی کنیم که یکی از اونا مقر همین فرمانده شورشی بود. اگر ژنرال‌های ارتش کم نمی‌آوردن عملیات تا صبح ادامه می‌دادیم. اما خسته شدن. یکی کیسه خواب برای ما آوردن که بخوابم.
خوب.
اما همه امکاناتی مثل پتو و کیسه خواب نداشتن. منم نگرفتم و گوشه زمین دراز کشیدم. از خستگی خوابم برد. اما خیلی زود از سرما بیدار شدم. انگار روی یخ خوابیده بودم. برای همین سرما خوردم.
بابا شما سرما خوردین، ما باید برگردیم ایران. اینو چه ربطی به هم داره؟
عجله نکن زهرا جان. ربطشو میگم.
سارا و زهرا چشم به پدرشون دوخته و منتظر بودن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
اینجا قم است، رادیو معارف.
لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
من مرجعم رهبری هستم، بعد گفتن که به من با این اسپری بکنی میتونی وضو بگیری. میخواستم که من مطمئن باشم که میتونم اگه جایی میرم این اسپری ها استفاده کنم بر گرفتن وضو یا نه. ممنونم، خداحافظ.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنن.
اگر این آبپاش رو روی دستشون بپاشن به طوری که شسته بشه رو صورت، آپاش رو روی صورت میگیرن و اسپری میکنن به طوری که تمام صورت خیس میشه و شسته میشه. اگر شسته شدن صدق کنه اشکالی نداره، از بالا به پایین شسته بشه. همچنین دست راست رو با این اسپری کنن، آب بپاشن تا دست راست کامل از بالا به پایین همش شسته بشه و همچنین دست چپ. اشکالی نداره اینجور وضو گرفتن. بعد با آب باقی مونده در دست راست و چپ هم مس سر و مس پای راست و مس پای چپ رو هم میکشن. اینجوری هم وضو گرفتن اشکالی نداره. برای شستن صورت و دست راست و دست چپ، همین که مقداری آب روی صورت و دست چپ و دست راست قرار بگیره به طوری که شستن حساب بشه عرفن. حالا ممکنه قطرات آبی هم حرکت بکنه در این شستن یا نه قطرات آبی هم ممکنه حرکت نکنه، اونقدر خیس بشه که بهش بگن شسته شد صورت، دست راست شسته شد، دست چپ شسته شد. همین مقدار اگر بشه با اسپری این مقدار آب بپاشیم به صورت، دست راست و دست چپ، کفایت میکنه.
آیا زیارت اربعین در روز اربعین باید در حرم امام حسین علیه السلام خوانده شود؟ یا اینکه نه در هر مکانی از سرزمین مقدس کربلا که زیارت اربعین بخوانیم کفایت میکند؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی در این باره بشنوید.
زیارت که در روایات مطرح میشه، زیارت یعنی حضور زائر نزد زیارت شونده. من میرم کنار قبر امام حسین علیه السلام و اونجا حاضر که میشم، من زائر حساب میشم. حالا اینجا زیارت نامه دارد، یعنی زیارت نامه اختصاص دارد به حضور زائر نزد زیارت شونده. اینم در زیارت اربعین هم همین نکته است. ولی توجه به یک نکته مهم در این مسئله اساسی است و اون این نکته است که در روایت شریف آمده است که حجرالاسود زیارتش ثواب بسیار زیادی دارد. امام علیه السلام دید این که بر حجرالاسود رو ببوسد باعث مزاحمت مردم میشه، این ثواب رو امام انجام ندادن و ترک کردن. خود این که مردم به اشتیاق کربلا مسافرت میرن، به این که اشتیاق زیارت امام حسین مسافرت میرن، این ثوابش وصف ناشدنی هست. ولی حالا اونجا رفتیم، اگر بریم نزدیک ممکنه برای جمعیت اتفاقی بیفته، برای اونایی که ضعیفترن اتفاقی بیفته، مردم رو اذیت بکنیم، فشار بیاریم بریم کنار زری، کسی راضی نیست. اگر فردی راضی نباشه خب این اشکال پیدا میکنه. یا اینکه خب ممکنه کسی آسیب ببینه، خب این اشکال پیدا میکنه. تو این جور موارد به خاطر رعایت حال دیگران ما عقبتر وایسیم که خدای نکرده اتفاقی نیفته، این انشاءالله ثواب همون زیارت رو ما خواهیم برد و این خودش ثواب داره.
با توجه به ازدحام جمعیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین، آیا مجازیم چند روز مانده به اربعین یا حتی چند روز بعد از آن در کربلای معلا زیارت اربعین را بخوانیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
بالاخره زیارت امام حسین علیه السلام هست که اجر ثواب بلندی دارد، ولو این که روز اربعین نباشد، بعد از اربعین باشد یا قبل از اربعین باشد، همین که زیارت امام حسین بخونید کفایت میکنه و قبول است.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن: من از آیت الله خامنه ای تقلید میکنم. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای تماشای فیلم های خارجی چوک میدارد. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
اگر این فیلم ها دارای هر گونه مفسده ای باشه، دیدنش جایز نیست. این مفسده چه فحشا و منکراتی باشه، چه اخلاق و رفتاری و اجتماعی باشه، چه مفسده دیگه، فرق نمی کنه. اگر مفسده داشته باشه دیدنش جایز نیست، چنانچه بعضی از این فیلم ها هم مفسده داره. اما اگر نه، هیچ مفسده نداشته باشه، مثل خیلی از این فیلم های خارجی که از صدا و سیما پخش میشه، حالا نمیگم همش، ولی خیلی از اینا ممکنه هیچ مفسده نداشته باشه، اگر هیچ مفسده و حرامی درش نباشه دیدنش اشکالی نداره.
برای انجام تیمم اگر خاک در دسترس نبود، بر روی چه موارد دیگر مجازیم تیمم کنیم؟ لطفا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
تیمم بر هر آن چیزی که از جنس اولیه زمین محسوب بشه صحیحه، مثل خاک، کلوخ، ریگ، سنگ گچ، سنگ آهک و هر سنگ دیگه ای. و همچنین بعید نیست که بر گچ پخته شده، آهک پخته شده و آجر و مانند اونها هم تیمم صحیح باشه، یعنی میشه بر اینها هم تیمم کرد. همچنین بر سیمان و موزاییک هم تیمم اشکال نداره، اگرچه احتیاط مستحبه که با وجود چیزای دیگه به سیمان و موزاییک تیمم نکنن، ولی اگر با این حالم کسی به سیمان یا موزاییک تیمم کرد، تیممش باطل نیست.
پولی که نزد کسی هست و سال بران بگذرد و به دست مالک اصلیش بر نگردد، آیا خمس آن باید پرداخت شود یا خیر؟ این سؤال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سؤال:
یه وقت انسان پولی رو بابت کار کردن از دیگری طلب داره و بدهکارم فعلا طلب او رو نمیده. در اینجا اگر سال خمسی برسه و بدهکار پول شما رو ندهد، این خمسش واجب نیست برای شما امسال، این از درآمد سال وصول حساب میشه، یعنی زمانی که سال بعد، بعد از سال خمسی یعنی، این پولو بهتون میدن، تا آخر اون سالی که تازه پولو بهتون دادن، تا آخر سال خمسی آینده اگر خرج شد خمس نداره و اگر باقی موند خمس داره. اما یه وقت انسان پولی رو به دست آورده به دیگری قرض میده، از درآمدتون به دیگری قرض دادید، این اگر تا سر سال خمسی قرض رو بر نگردونه در اینجور موارد، اینجا خمسش بلافاصله همون سر سال خمسی واجب شد. بله، برای پرداختش میتونید صبر کنید تا این پول رو بیاره بهتون بده، وقتی بهتون داد فوراً اول خمسش رو بدید بعد استفاده کنید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
زمزم أحكام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر امام جماعت در رکعت سوم و چهارم نماز باشد و در حال خواندن تسبیحات اربعه، مأموم مجاز است به امام جماعت در چنین حالتی اقتدا کند؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ این سوال فرمودند:
اگر میدانی اقتدا کنی، میتوانی حمد بخوانی، اقتدا کن. یعنی قبل از آن که امام به رکوع برود، شما می توانی حمد بخوانی، اقتدا کن. و اما اگر می دونی که اگر اقتدا کنی نمی توانی سوره حمد را بخوانی و امام به رکوع می رود، صبر کن، هنگامی که امام به رکوع رفت شما در اون موقع اقتدا کن.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
آیا برادر کوچکتر از نظر شرعی مجاز برادر بزرگتر را برای خواندن نمازهای قضای پدرش که از دنیا رفته اجیر کند؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
بر پسر بزرگتر واجب نمازها و روزهایی رو که پدر و مادر بر اثر عذر ترک کردن و موفق بر قضاش نشدن به جا بیاره. اما اگر پدر وصیت کرده باشه نمازهای قضاشو از ثلث اموالش به جا بیارن، وصی میتونه هر کسی که قرار